برنامه خوبتون، درود باشه، همیشه شاد باشید،
زنده باشین، همطور شما، خدا نگهدار، تا فردا خدا. سر ساعت 14 خداحافظ.
چوب خط اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
بوشارو میشناسی؟ همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بیپوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته نفخندون. بوشار لینا، خوشمزه از چه عالی. بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی، اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
های زنجیره رفاه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
به نام خدا، به نام خدایی که دوستمون داره، دوستش داریم و با امید و توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت همین شمایی که در این لحظه همراه ما هستید و شنونده برنامه های رادیو جوان. به یاری خدا تا ساعت 22 در آخرین روز از فصل تابستان 31 شهریور ماه سال 1398 با شما همراه خواهیم بود با این بخش از برنامه های رادیو جوان. امیدوارم بتونیم نظرتون رو جلب بکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بخشی دیگر از تاریخ اصفهان در سال 1722 رو من خسرو معتضد با سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ بازگو میکنم. مسئله خواستگاری محمود افغان از دختر شاه سلطان حسین در کمیسیون یا در جلسه مورد بحث قرار میگیره. همه میگن آقا این بده، هر دزد و راهزنی بیاد اصفهان رو محاصره کنه و شما دختر بخواد، این اصلا ابهت شاهنشاه از بین میره و این درست نیستش و اطراف شهر عرض شود که مرتب مورد حمله قرار میگیره. فرآباد عرض شود که 5 قبضه توپ در اونجا نصب کرده بودن و اینا میان حمله میکنن و فرآباد میگیرن و اون توپا رو به دست میارن. ارامنه هم در جلفا بودن، شهر وسیع بود در پهلوی اصفهان. قزلباشی به ارامنه فرمان میدن مسلح بشن، به اصفهان بیان و در محافظت سرای پادشاه مشغول بشن. به این حیله ارامنه را بیرون آورده، اسلحه و اسباب ایشان را گرفتن. حالا از ارامنه هم به اصطلاح قطع اطمینان کرده بودن. افاقنه یورشی به جلفا حمله می کنن، عرض شود که مدد از شاه می خوان ولی نه اسلحه براشون میاد، اسلحهشون رو بهشون نمیدن و بالاخره تسلیم محمود افغان می شن. 70,000 تومان از ایشان می خواستن و ارامنه گفتن مال ما در اصفهان، ما پولی در اینجا نداریم. افغان به معاصره اصفهان اقدام میکنن. صبح زود به خانه اغنیا و متمولین ارامنه رفته در جلفا اموال و آذوقه ایشان را غارت میکنن. بر فقرا و کلیسای اینا متعرض نمیشوند، یک نفر را نکشتن. در روز بعد از عید نوروز از اطراف جلفا به معاصره اصفهان پرداختن. در میانه شهر چون رود زاینده رود واقع بود عبور نتوانستند کرد. بر اشتران زنبورک نصب کرده توپها را آورده روبروی شهر کار گذاشتند. چند روز مانند بازی کودکانه جنگ کردند، در میانه توپ و تفنگ انداخته میشد و چندان آدم کشته نشد. یه روز به جست شیراز حرکت میکنند، اونجا هم جنگ زیادی میشه، خونریزی میشه. بعد یه عده میرن به طرف فرآباد. احمد آقا از قولر آقاسیان شجاع افسر بوده، به سرکردگی محافظان جسر معمول می شوند. افاقنه را تعقب کرده جنگی دلیر کرده و بسیاری از یک سواران و شجاعان گزیده قلیجایی را تلف کردند. و بعدم افغانا وقتی این مبارزه را ببینند دلشون بخواد با ایرانی ها صلح کنند. هر شود که استهزار دادن خان هویزه به افغان از شر و دلداری آنها، خیلی مفصل این کروسنسکی همه رو نوشته. بعد مردم میان حمله میکنن، شاه از گرجیان درخواست استمداد میکنه و به پادشاه گرجستان نامه میفرسته، میگه شما بیاید و از اصفهان دفاع کنید. او در جواب نوشت، یعنی پادشاه گرجستان، عهد کردم که به دشمنان شاه قزلباش شمشیر نکشم. چرا؟ برای اینکه شما همیشه به ما روی نادرستی نشان دادید، سردار ما رو فرستادی قندهار کشتید، یعنی اونها کشتن، میرویس و دیگران کشتن، انتقام نگرفتید، همیشه ما رو جلو انداختید. بعدم شاهزاده طهماسب میرزا رو از اصفهان بیرون میکنن و میگن برو و افراد رو جمع کن. اونم میره در طهماسب میرزا، شاه طهماسب دوم بعدن میشه، میره قزوین. به جایی که در قزوین به جنگه، مراسم عروسی با دختر یک از خوانین تشکیل میده و آتشبازی و شلیک عرض شود وقت خودشو میگذرونه. واقعا قلیجایی ها ماتشو میبره. چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کند کس نیاید بکار. همین کاری که نباید بکنن. آقا رفته در قزوین سپاهیان جمع کنه، قزوین پایتخت دوم ایران بود، میره اونجا و هر شود استراحت و عروسی و شادی و بزنه بکو. مردم جمع میشن میرن جلوی دولتخانه، دولتخانه همون به اصطلاح عالی قاپو یا چهل ستون. بعد میگه شامیاد میگه چرا عربده میکشید، چرا گریه میکنید؟ میگن آخه شما تا کی بیخبر؟ تو از قحط و قلا و گرسنگی ما چه خبر داری؟ ما داریم از گرسنگی میمیریم. شاه رفته در قصر نشسته، ما میخواییم به هیئت اجتماع حمله کنیم به لشکر قلیجایی. بهتره که در میان شهر اصفهان از گرسنگی عرض شود بمیریم. شاه یک کمی با اینا صحبت میکنه، میگه خب یک کمی صبر کنید، تماسب میرزا لشکر میاره از بیرون و درون به دفع افاقنه میپردازه. همینا مزخرفات بود، یه دونم دنبال عیاشی و عروسی و اینا بود. ملک محمود سیستانی هم که شاه ازش خواهش کرد بود بیاد، محمود براش یه هدیه میفرسته، میگه آقا برو خراسان مال تو، سیستان مال تو، ما کاری با شما نداریم، شما هم کاری به ما نداشته باش. مردم حمله میکنن به دولتخانه، درها رو سنگباران میکنن، خواجه سرایان حرم بیرون میان میگن شما چیکار دارید؟ گفتن شاه بیرون بیاد، ما در رکاب او جنگ میکنیم، ما میخوایم بجنگیم، از این شهر دفاع کنیم. اما هیچ کس بیرون نمیاد. مردم از گرسنگی و بیچارگی تاب نیاورده فریاد و فغان در گرفتن. خواجگان حرم اسباب و اسلحه برداشته در توپ‌ها ساچمه پر کرده به مردم بیچاره خالی کردن. عده‌ای در میانه هلاک شدن، خلق از شاه مایوس شده دسته دسته از شهر بیرون رفتن. یک شخصی بوده به نام احمد آقای غلام، این از مردم دولتخانه بوده. مردم میریزن میگه آقا این مطبخ شاه، اینم پلو، اینم خورش، بریم بخوریم. شاه احمد آقا رو صدا میکنه میگه این چه حرکتی بود؟ که قربان اعلی حضرت ها بذارید یک شب خواجگان حرم، ندیمان، خانوم ها گرسنه بمانند تا دانند که بر سر مردم از گرسنگی چه آید. هیچی دیگه. احمد آقا سپاهی با آذوقه عرض شود که آماده میکنه، در بیرون محلات اصفهان اقامت میکنه، خندق میکنه که خودش از افاقنه حفظ کنه و اینها حرکت میکنن و میفهمن که افاقنه در حال خواب هستن. اینا حرکت میکنن، احمد آقا خان حویزه رو در میابد، جمعی کثیر از طرف باغچه حرم بیرون رفته درگیر میشه، عده‌ای کشته میشن، این سربازه احمد آقا در میان جنگ مقتول میشن. احمد آقا فرار میکنه میاد تو اصفهان. شاه میگه چرا این کار کردی؟ احمد آقا میگه که قربان خان حویزه خان عربستان دشمنه، اگر با من اتفاق میکرد من با خدای خود عهد کردم که اگر افاقنه شاه را از تخت به زیر آرن و او را بر زمین بکشن بنده از جای خود حرکت نکنم، به امداد و اعانت اقدام نکنم. بعد میره زر میخوره خودشو میکشه، میگه علازد انقدر بیحالم، علازد انقدر ترسوان که اون بهتر من خودم بکشم. خب اینا مسئله اصفهان. بالاخره در ماه مهر شاه سلطان حسین تصمیم میگیره که تسلیم بشه و میاد دستور میده. 4 شتر مونده بود در به اصطلاح شترخانه دربار، میگه اینا رو ذبح کنید، گوشتشو بین مردم تقسیم کنید. گریه و زاری میکنه، میاد تو خیابون بر سر خودش میزنه، خیلی زاری و گریه و مردم دلشون میسوزه. بعدم این شعر رو میخونه: الودا ای تخت شاهی، الودا، الودا ای ملک ایران، الودا، الودا ای تاج شاهی، الودا، الودا شاه و شهر اصفهان. اینا گریه گریه میکنن و حرکت میکنن و کسی رو میفرستن از شود به دربار محمود، یعنی به اردوگاه محمود افغان، و چند نفر میرن پلوه محمود افغان، دختر شاه هم به عنوان همسر میده به عنوان همسر محمود افغان، یعنی محمود افغان داماد شاه سلطان حسین بشه. اول معاصره عرض کردم که گفته بود که 50,000 تومان به من پول بدید به عنوان جهیز و فرمان روایی قندهار و خراسان و کرمان و دختر خودتونو. حالا با این بیابروی و با این ننگ و مذلت دخترم میفرسته و حرکت میکنه، میرم به طرف اردوگاه محمود افغان. برای شاه خانه میاراید، یعنی تو اون چادرش یه مسندی میاندازد، به روی مسند سوزنی، یعنی یه پارچه میاندازه، یک بوتکا میده. محمود شاه را زیاده از حیات دیوانخانه استقبال نکرد، یک ساعت هم معطلش مونه تو انتظار. با رجال دولت سرپا ایستاده، شاه و محمود در دیوانخانه یکدیگر را دیده به همدیگر سلام کردند. شاه محمود را در بغل گرفت، چشم او را بوسید، از بغلش دستمال جقه خود را درآورده به سر محمود زد، مثل اینکه می‌خواست این جقه و این تاج سلطنت رو داد به وزیر محمود بر سرش بذاره. محمود گفت نخیر، خود پادشاه ایران باید بر سر من بذاره که قانونی بشه، همه دنیا بدونن که دولت صفویه سلطنت رو به جناب اعلیحضرت محمود افغان واگذار کرد. وقتی آدم بی لیاقت و بی اراده و ضعیف و ترسو سخنچین باشه چنین اتفاقی میفته. شاه تاج رو بر سرش میذاره، بعد تاج که نبود، یعنی یک دستار بزرگ بوده، جقه داشته، یک عکسی هم نقاشی هم هستش کشیدن. شاه به رجال دولت خود و محمود نگاه کرد و گفت: تا امروز در ممالک ایران شاه من بودم، الحال تاج و تخت و ملک همه را به تصرف امیر محمود دادم و تحت حکم او در آمدم. خیال کرد تموم شده، خیال کرد دیگه الان تموم شد و به خوشی و خرمی. الحال تاج و تخت و ملک همه را به تصرف میر محمود دادم و به تحت حکم او در آمدم. بعد از من شاه ایران، شاه شما و همه ما ایشان است. اهل و عیال و اولاد و رعیت و رجال دولت خود را به محمود سپرد و سفارش ها کرد. محمود او را به خانه دعوت کرد، جای به شاه نمود و شاه بر مسند نشست، محمود بر مسند سلطنت نشست. رجال عجم آمده سر فرود آوردن، دامنش را بوسیدن و بیعت کردن. خانان و ضابطان، اعیان و افغان آمده دامن بوسیدن و مبارکباد گفتن. دولت صفویه پس از 220 سال منقرض شد. باقی مطلب در برنامه آینده امیدوارم که بشنوید و عبرت بگیریم همه ما که چگونه دولت اون عظمت، دولت یک سرش به مرز روسیه میرسید، یه سرش عرض شود که به قسمت‌های قندهار و مرز هندوستان میرسید، تقریبا به مرز چین میرسید، یک قسمتش تمام خلیج فارس بود و یک قسمتش هم عرض شود که زمانی قفقاز و کربلا و نجف و بصره و بغداد، حالا در شهر اصفهان یا آقای لاتولوتی یا آدم واقعا جلنبر بدبخت بیچاره که بارها ستم دیده بود از حکام عرشبت صفوی در قندهار، حالا اومده با 25 هزار نفر این پایتخت 800 هزار نفر رو گرفته، در طول 7 ماه هزاران هزار مردم مردن، شرش رو براتون خوندم. و بعدم ایشون شد پادشاه ایران، دستور میده شاه سلطان حسین بینوا رو تحت الحفظ از یک راه دیگه ببرن توی یکی از قصرهای قدیمی، عرض شود که بازداشتش کنن. 39 شاهزاده هستن که حالا بلایی که به روز اینا میاره براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، تماس بگیری خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده، هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردن اینان زمین، اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
از مهمترین حوزه هایی که کشور ما در اون به تخصص زیادی رسیده، تولید موشک های بالستیکه، موشک هایی که تا ارتفاع زیادی میتونن اوج بگیرن و مسافت‌های طولانی رو هم طی کنند. موشک‌های بالستیک ایران رو باید محور بازدارندگی این کشور دونست، که البته این همه به برکت مهندسان و افسران نخبه جوان سرزمینمون به ثمر رسیده. بد نیست بدونیم که توانمندی نظامی و دفاعی امروز کشورمون بیشک از مهمترین محورهای راهبرد نظامی ایران برای مقابله با انواع تهدیدها به شمار میاد.
در ساخت موشک، طراحی موشک، تولید موشک، اونم در سطح انبوه، از موشک گرفته تا ماهواره، تا رادار، تا تجهیزات رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی، در همه اینها به قابلیت‌های بالایی رسیدیم که جزو کشورهای برتر دنیا الان هستیم. ما وقتی به قدرت دفاعی برتر رسیدیم و جز قدرت دفاعی برتر منطقه هستیم، این قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده. وقتی قدرت بازدارندگی کشور ما افزایش پیدا میکنه، یعنی زمینه جنگ از بین میره، زمینه تهدید از بین میره. لذا پیام این پیشرفت های صنعتی و پیشرفت های دفاعی این هست که ما قابلیتمون بگونه ایست که دشمن در محاسباتش برای تهدید قطعاً تجدید نظر میکنه و زمینه عملیاتی کردن تهدیدهای احتمالی به وجود نمیاد. ولذا با وجود این که الان در کل جهان ایران حراسی رو صهیونیست‌ها، امریکایی‌ها و برخی از عوامل وابسته به اونها به صورت یک پدیده رایج تبلیغ میکنن، اما تهدید نظامی علیه ایران وجود نداره. به این دلیل که این قابلیت دفاعی و قابلیت ملی و این پشتوانه مردمی و یک پارچگی در ایران در کنار صنعت دفاعی و در کنار نیروی مسلح هست.
در موقعیتی که قدرت نظامی بازدارنده کشورمون و توان مقابله اون با انواع تهدیدهای نظامی این روزها محور بحث هر محفلی شده، خوب کمی به فناوری موشکی سرزمینمون بپردازیم. بررسی فناوری موشک‌های ایران در دوران حاضر نشون میده که برد این موشک‌ها به دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا میرسه. این حد از توان دفاعی امر مهمیه که زمینه ناامیدی دشمنان در حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی کشورمون رو فراهم آورده.
ما سال به سال، حتی ماه به ماه، شما میبینید هر ماه ما یک محصول جدید از صنایع دفاعیمون توسط سپاه، ارتش یا وزارت دفاع رونمایی میشه و این افزایش قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی پیامش این است که این کشور خوشبختانه در بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی به سطح قابلیت بالایی رسیده و محاسبات دشمنان ما و تهدید کنندگان ما رو به گونه ای رقم میزنه که اونها زمینه ای برای تهدید نظامی نداشته باشن. در واقع این هواپیمای کوثر یک پایه دیگری شد از حفظ صلح و امنیت در ایران و نقشی که ایران در صلح و امنیت منطقه میتونه داشته باشه. این ضامن امنیت ماست.
این حد از توان دفاعی امر مهمیه که زمینه ناامیدی دشمنان در حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی کشورمون رو فراهم آورده. در واقع باید گفت اونچه باعث شده ابرقدرت‌های غرب و شرق سر میز مذاکره با ما بنشینن همین توانمندی دفاعی ایرانی که امیدواریم ازش پاسداری بشه.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.